سلام، امروز میخوایم بریم سراغ یکی از آشناترین و در عین حال مرموزترین آیین‌های فرهنگ ایرانی.
سلام به شما و همه شنونده ها.
آیین چهل، هممون تجربهش کردیم ولی شاید کمتر به ریشه هاش فکر کردیم.
دقیقاً.
سوال اصلی اینه که اصلا چرا عدد چهل؟ چرا اینقدر در فرهنگ سوگواری ما مهمه؟ میخوایم بفهمیم این سنت از کجا میاد؟
موضوع بسیار مهمیه، چون این آیین‌ها فقط یک رسم نیستن.
نه، فقط یک رسم نیستن.
اینا بخشی از هویت ما هستن و نکته کلیدی اینه که این مراسم‌ها فقط برای تسلی دل بازمانده ها نیستن.
آها.
اونها یک جور میدونی یک فناوری فرهنگی هوشمندانه برای مدیریت بحران فقدان در کل جامعه هستن. امروز سعی میکنیم این سازوکار رو کالبوت شکافی کنیم.
عالیه. پس بیایید از خود این عدد شروع کنیم. همیشه برام سوال بوده که چرا در سوگواری این پرش زمانی وجود داره؟ سوم، هفتم و بعد یک دفعه چهلم.
درسته، این پرش خیلی عجیبه.
انگار یک اتفاق مهمی روز چهلم میفته.
توی این منابع هم به یک جمله تکان دهنده برخوردم. میگفت چهل روزی است که رویای بازگشت تمام میشه.
جمله عمیقیه.
خیلی.
این یعنی چی؟ یعنی ما تا روز 39 هنوز امید داریم؟
دقیقا همینطوره. این جمله به قلب فلسفه این آیین میزنه. این چهل روز یک دوره برزخ روانیه. دوره‌ای که انکار و پذیرش با هم در جنگن.
و چهلم نقطه پایانه.
چهلم نقطه پایانی بر این جنگه، روزی که واقعیت نبودن به طور کامل پذیرفته میشه. اما برای اینکه بفهمیم چرا دقیقاً چهل روز، باید برگردیم به جهانبینی انسان باستان
که دنیا رو با اعداد میفهمیدن.
دقیقاً، اونها دنیا رو در قالب اعداد و نمادها میفهمیدن.
پس این عدد چهل یک جور کد بوده؟
یک کد بسیار قدرتمند. ببینید، در نگاه باستانی چهل نماد کمال و تمامیت بوده.
کمال؟
و ده هم که عدد تمامیت و کماله.
درسته.
پس چهل انگار کمال به توان دو است. یک چرخه کامل و بی‌نقص.
خیلی جالبه. یعنی این انتخاب کاملا حساب شده بوده، الکی نیست.
اصلا. و این حساب و کتاب ریشه های عمیق‌تری هم در نجوم داره.
نجوم؟
بله. بعضی پژوهشگرا این عدد رو به چرخه چهل روزه ستاره پروین یا همون خوشه پروین ربط میدن.
عجب.
یک باور خیلی قدیمیه که از نجوم بابلی میاد. اونها می‌دیدند که این خوشه ستاره برای یک دوره چهل روزه در آسمون هست، بعد برای چهل روز ناپدید میشه
و دوباره طلوع میکنه.
دقیقاً. و این غیبت و ظهور دوباره رو به چرخه زندگی و مرگ تشبیه میکردن.
پس چله نشستن برای یک فرد یک جور هماهنگ شدن با یک ریتم کیهانی بوده.
کاملاً. یک جور وصل شدن به یک چرخه بزرگتر.
و اینجاست که داستان واقعاً ابعاد وسیع تری پیدا میکنه. چون این عدد چهل فقط به مرگ گره نخورده، درسته؟
نه، اصلاً.
انگار سه بزنگاه اصلی زندگی ما رو با این عدد به هم وصل کرده. تولد، ازدواج و مرگ.
دقیقاً. ما با سه دوره گذار خیلی مهم در زندگی روبرو هستیم و برای هر ستای اینها آیین چهله وجود داشته.
چهل روز بعد از تولد برای مادر و نوزاد
که بهش میگن چله نوزاد.
چهل روز اول ازدواج
که برای زوج جوان خیلی حساسه.
و البته چهل روز پس از مرگ که دوره حیاتی برای بازماندگان و روح فرد درگذشته است.
خب دلیل این حساسیت چیه؟ چی باعث میشه این سه تا دوره چهل روزه اینقدر پرخطر باشن؟
فلسفش به یک باور خیلی قدیمی پیشا اسلامی برمیگرده. باور این بود که در این دوره‌های گذار فرد در آسیب پذیرترین حالت خودشه.
مرز بین دنیاها نازکتر میشه.
دقیقاً. و به همین دلیل شیطان و نیروهای اهریمنی راحت‌تر میتونن به فرد نزدیک بشن و آسیب بزنن. چهله در واقع یک دوره قرنطینه معنوی بوده.
یک جور دوره نقاهت روحی. کاملاً. به همین دلیله که یک قانون مشترک در همه این چله ها هست، فرد نباید تنها بمونه.
آها.
مثلا کنار زن زائو و نوزادش ابزارهای آهنی مثل سیخ یا چاقو میذاشتن چون باور داشتن فلز نیروهای شر رو دور میکنه.
عجب، برای زوج جوان چی؟
زوج جوان رو در 40 روز اول از چشم زخم و حسادت دور نگه میداشتن و خب خانواده متوفی که باید دائما حمایت میشدن.
پس چله در واقع یک سپر محافظه فرهنگی بوده.
بله، انگار بعد از 40 روز این خطر رفع میشه و فرد از اون مرحله بحرانی عبور کرده.
وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که خود عمل سوگواری چقدر ریشه داره. یاد مثال شاهنامه میفتم.
سوگ سهراب.
آنه، رستم یال و دم رخش رو میبره و تهمینه گیسوانش رو میچینه. اینها فقط نشانه غم نیستن، انگار یک جور خودویرانگری نمادین هستن.
دقیقاً، نمادهای بسیار قدرتمندی هستن. اسب برای پهلوان نماد قدرت و نیروی زندگیه. وقتی رستم این کارو میکنه یعنی داره نیروی زندگی رو از خودش میگیره.
و گیسوی زن که نماد زیباییه.
یعنی من بعد از تو زیبایی و زندگی رو برای خودم نمیخوام. این شکل از سوگواری های پرشور در فرهنگ پیشا زرتشتی ما خیلی رایج بوده. اوجش رو هم در سوگ سیاوش میبینیم.
و این آیین ها با گذر زمان چه سرنوشتی پیدا کردن؟ مثلا با اومدن آیین زرتشت.
خب با ظهور زرتشت فلسفه سوگواری تغییر کرد. در آیین زرتشتی مرگ پایان زندگی نیست، یک سفر روحانیه.
پس گریه و زاری بیش از حد رو خوب نمیدونستن.
نه، نکوهیده بود، چون باور داشتن اشک و آه بازماندگان مثل یک رودخونه مانع عبور راحت روح به جهان دیگه میشه.
پس آیا سوگواری کمرنگ شد؟
نه، جالبه که اصل سوگواری و یاد بود هرگز حذف نشد. فقط شکلش تغییر کرد.
یعنی چطور؟
آیین‌هایی مثل سیاه پوشی، خاک بر سر ریختن نمادین و کتل گرداندن ریشه های پیشا اسلامی دارن و ادامه پیدا کردن. اون ساختار سوم، هفتم و چهلم که بهش پرسه می گفتن باقی موند.
پس ساختار باقی موند.
اونقدر این ساختار قوی بود که حتی اقوامی مثل مغول‌ها که رسوم متفاوتی داشتن بعد از حمله به ایران این شیوه رو از ایرانی‌ها یاد گرفتن.
این نکته واقعا عجیبه. یعنی این ساختار فرهنگی حتی بر قوم غالب هم تأثیر گذاشته. این ما رو میرسونه به سوال بعدی. با ورود اسلام به ایران چه اتفاقی افتاد؟
خب نه مقاومتی در کار بود و نه حذفی. اتفاقی که افتاد یک فرایند هوشمندانه جذب و انطباق بود.
یعنی چی؟
یعنی آیین دچار تغییر ماهیتی نشد، بلکه رنگ و بوی اسلامی به خودش گرفت. اسکلت اصلی یعنی یادبود در روزهای سوم، هفتم و چهلم باقی موند، اما محتوای اون با دعا و قرآن خوانی پر شد.
توی منابع به یک نکته کلیدی اشاره شده بود که به نظرم شاه بیت این بحثه، اینکه برگزاری اربعین برای امام حسین یک بازتاب ایرانی مذهب هست. این ادعای بزرگیه.
بله و این عمیق‌ترین بخش ماجراست. ببینید در ناخودآگاه فرهنگی ما سوگواری برای مرگ جوان و پهلوان همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته.
درسته، داغ جوان سنگین‌تره
و مرگ پهلوان حماسی‌تره. امام حسین تنها امام شیعه است که براش اربعین گرفته میشه. چرا؟ چون شهادت ایشون دو ویژگی کلیدی داره که با کهنه الگوهای ایرانی پیوند میخوره.
چه ویژگی‌هایی؟
این ویژگی‌ها ایشون رو در جایگاه یک پهلوان اسطوره‌ای در فرهنگ ایرانی قرار میده.
پس شما میگید آیین 40 که قبلاً برای پهلوانانی مثل سیاوش برگزار میشد، حالا ظرف جدیدی برای خودش پیدا کرده.
دقیقاً، به شکل اربعین برای امام حسین تداوم پیدا کرده. این نشون دهنده قدرت و انعطاف پذیری یک ساختار فرهنگیه.
یک ساختار عاطفی عمیق که از بین نمیره.
از بین نمیره، بلکه ایدئولوژی جدید رو در خودش جذب و بازتولید میکنه. ظرف 40 باقی میمونه، اما محتوایی که داخلش ریخته میشه متناسب با زمانه تغییر میکنه.
این تحلیل خیلی قدرتمندیه. البته باید این رو هم در نظر داشت که منابع مکتوب ما از دوران پیش از اسلام محدوده.
بله، بخش زیادی از شاهنامه میاد که ممکنه درش اغراق شاعرانه هم باشه. اما تکرار الگوها نشون میده که با یک واقعیت فرهنگی محکم روبرو هستیم.
و این واقعیت فرهنگی در سراسر ایران مشترکه، اما هر منطقه و قومی رنگ و بوی خاص خودش رو بهش میده. این تنوع چطوره؟
بله، این تنوع فوق‌العاده است. مثلا در میان قوم لور آیین تکان دهنده گل بستن یا گل گرفتن رو داریم
که گل رو با گلاب مخلوط میکنن و به سر و صورتشون میمالن.
یک عمل نمادین بسیار عمیق، یعنی ما از خاکیم و به خاک برمیگردیم و در غم تو ما هم به اصل خودمون که خاکه برگشتیم.
در مقابل در میان بختیاری ها ما با آیین گیسو بریدن زنان روبرو هستیم
که یک عمل اعتراضیه، یک جور فریاد که زندگی و زیبایی بعد از تو معنایی نداره.
چقدر این دوتا با هم فرق دارن؟
بله، نشون میده ابراز سوک چقدر میتونه متفاوت باشه. یا مثلا آیین زنار بستن بین بختیاری ها و اقوام جنوبی
که پارچه ای رو دور کمرشون میبندن.
بله، و این فقط نماد نیست، یک حس فیزیکیه، یعنی کمرم از این غم شکست.
حتی پای موسیقی و رقص هم به این آیین ها باز میشه که شاید عجیب به نظر برسه.
بله، موسیقی و حرکات موزون سوک که بهش چمری هم میگن ریشه‌های کهنی داره، به خصوص اگر فرد فوت شده جوان یا پهلوان باشه
و این معمولاً در روز 40 پررنگ تره.
دقیقاً، چون در 40 اون شوک اولیه کمتر شده. سوگواری از یک غم فلج کننده به یک یادبود حماسی و جمعی تبدیل میشه
و موسیقی کمک میکنه اون انرژی سنگین غم تخلیه بشه.
به صورت جمعی تخلیه بشه.
این ما رو میرسونه به کارکردهای روانی و اجتماعی 40. یکی از باورهای جالب اینه که سنگ قبر رو بعد از روز 40 میگذارن. این باور که شاید فرد بازگرده از کجا میاد؟
اینجا ما با تلاقی دو دیدگاه متفاوت روبرو هستیم. دیدگاه اسلامی معتقده که روح بعد از مرگ دیگه به بدن بر نمیگرده.
اما در باورهای قدیمی تر؟
در باورهای قدیمی تر زرتشتی اعتقاد بر این بود که روان فرد درگذشته در 3 مقطع به کنار جسدش برمیگرده. روز 3، روز 7
و روز 40.
و روز 40 و این آخرین باره. بعد از این روز سفر نهایی روح به جهان دیگر آغاز میشه و دیگه بازگشتی در کار نیست.
پس گذاشتن سنگ قبر بعد از 40 یک جور وداع نهاییه.
دقیقاً. انگار داریم میگیم ما تا آخرین لحظه امید به بازگشت تو رو زنده نگه داشتیم، اما حالا وداع آخر رو انجام میدیم.
از نظر اجتماعی چطور؟ هدف این همه رفت و آمد چیه؟
کارکرد اجتماعیش شاید از همه اینها مهمتر باشه. هدف اصلی این ساختار 40 تنها نگذاشتن خانواده داغداره.
درسته، سوگ آدم رو خیلی منزوی میکنه.
وحشتناک. حضور مداوم اطرافیان یک پیام واضح داره. تو تنها نیستی، ما کنارت هستیم.
و این سنت انگار به همه یک وظیفه میده، وظیفه حضور داشتن برای 40.
دقیقا همینطوره. حضور رو نهادینه میکنه. 40 یک نقطه عطفه. جامعه به طور ضمنی توافق میکنه که بعد از این 40 داغ خانواده کمی سردتر شده و میشه اونها رو به تدریج به چرخه عادی زندگی برگردوند.
برای همینه که معمولاً بعد از 40 لباس سیاه را از تن در میارن.
بله، یک مکانیزم هوشمندانه برای بازپروری روانی و اجتماعی فرد سوگواره.
خب، پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، 40 خیلی فراتر از یک تاریخ در تقویمه.
خیلی فراتر.
در واقع نقطه پایان یک دوره بحرانی 40 و لحظه پذیرش نهایی فقدانه. رسمی که ریشه هاش در نجوم و اسطوره های باستانی ماست و به بازماندگان کمک میکنه به زندگی برگردن.
کاملا درسته. یک سازوکار فرهنگی پیچیده و تکاملی یافته است که هم به ابعاد معنوی توجه داره و هم به سلامت روان و انسجام اجتماعی بازماندگان، میراثی که طی هزاران سال سیغال خورده.
منبعی که بررسی کردیم با یک عبارت شاعرانه تموم میشه: حالا ایران هزاران سرو دارد و سوگواری برایشان بی پایان است، سروهایی که در حافظه جمعی ریشه می دوانند.
جمله زیباییه.
این جمله ما رو به یک فکر نهایی میرسونه که دوست دارم برای شما هم باقی بمونه. وقتی یک آیین عمیقاً شخصی مثل چهل برای یک نماد ملی یا یک واقعه جمعی برگزار میشه، چطور از یک ابزار مدیریت سوگ فردی به ابزاری برای ساختن حافظه جمعی و بازتعریف هویت یک ملت تبدیل میشه؟